الأخ والأخت، وحاصل الكلام أنه لا فرق بين إسلامهما وكفرهما، والوجه في ذلك آية نفي سبيل لحكومة هذه الآية على جميع الأحكام، وليس دليل ذلك ما ورد في بعض النصوص من تعليل الإمام عليه السلام اعتبار إذنهما بإجلالهما واحترامهما لكي يرد إشكال السيد الخوئي بأنه من قبيل الحكمة وليس من قبيل العلة، وللوجه في ذلك قاعدة نفي السبيل. ثم يقع الكلام في أنه لا يعتبر إبراز الرضا إبرازه بإذن أو بغير الله مثل إشارة ونحو ذلك من المبرزات، والوجه في ذلك أن المتفاهم العرفي مما دل على اعتبار الإذن هو اعتباره بما أنه كاشف عن الرضا حسب العادة، و لما صرها في النص الصحيح بكفاية الرضا بلفظه. وأيضا يقع الكلام في أنه إذا اشترط الزوج على العمة والخالة حين نكاحهما، يعني في متن عقد النكاح، رضاهما، يعني اشترط رضاهما حينما يريد أن ينكح بابنة الأخ والأخت، ثم لم ترضيا حين العقد، هل هذا الأولى الأغوى بطلان هذا النكاح؟ ثم يقع الكلام في أنه لو علقت العمة والخالة رضاهما بشرط كبيع ملك أو شراء متاع لهما، ثم لم يفعل الزوج بهذا الشرط، لم يفعل بهذا الشرط الزوج و عقد ابنة الأخ والأخ، هل يصح هذا العقد الثاني أم لا؟ مقتضى التحقيق بطلان هذا العقد نظرا إلى انتفاء المشروط وانتفاء الشرط. تفسير الكلام إن است که در اون فرض اول که دیروز گذشت حاصل کلام این شد که فرقی نیست بین این که عمه و خاله مسلمان باشن یا کافر. وجه این مطلب هم آیه نفی سبیل هست، نه اون تعلیلی که گفتم به اینکه اعتبار اذن عمه و خاله در نص تعلیل شده در کلام امام علیه السلام بعد از اینکه فرمودن اذن عمه و خاله معتبر هست در صحت عقد، تعلیل فرمودن به قولی اجلالا لهما و احتراما که گفته شده، چون تعلیل شده به اجلال و احترام معلوم میشد که این اعتبار اذن به خاطر این علت هست، و چون کافره احترام و حرمتی ندارد بنابراین در مورد کافره این علت چی هست منتفیه. مرحوم آقای خویی رو رد کردن به این که این از قبیل حکمت هست در کلام امام. این نوبت به این حرفا نمیرسد، چون واقعا نظر از اون اشکالی که آقای خویی کردن که اشکالشون هم درست هست، خود این روایت هم ضعیف هست. به علی ابن العباس که نجاشی تصریح به ضعفش کرده و قضائری ابن قضائری گفته کتابی که در ممدوحین و مجروحین نوشته این مرد دلالت بر خبثش دارد، خباثتش دارد. فی نفسی این روایت ضعیف هست، علاوه بر اشکالی که خویی کردن، در مجموع هیچ کدوم این قضایا، یعنی این دلیل بر این عدم اعتبار اسلام نیست و ثبوت اعتبار اذن. این تفصیل یعنی در واقع معلل به این دلیل نیست. دلیلش این است که این آیه نفی سبیل حکومت دارد مثل لا حرج بر همه ادله احکام اولیه، لذا بیان میکند که ادله اولیه به گونه تشریح نشده که موجب حرج بشد. از قبیل قسم ثالث اقسام حکومت هست که وقتی رو عرف به دلیل حاکم و محکوم عرضه میشد، یکی رو ناظر به کیفیت تشریع و حکم در دلیل دیگر میبیند. لذاست که وقتی کیفیت اون رو ناظر بود و بیان کرد، به غیر اون کیفیت اون دلیل محکوم قاصر است به این که شامل بشد. اینجا هم همینطور، چطور دلیل لا حرج ناظر است به کیفیت تشریع در تمام ادله اولیه احکام که اونها رو در واقع بیان میکند که این احکام اولیه فراز اولیه تشریع شده، نه به گونه‌ای که موجب حرج بشد، به گونه‌ای که عمل به اون احکام یا جعل اون احکام موجبات حرج رو فراهم نکند برای مسلمین و مکلفین. بنابراین اگر در جای مسلم حرج شد، معلوم میشد که دائره نطاق و گستره ادله اولیه احکام اونجا رو شامل نمیشود. این نوعی از حکومت هست در مقابل دو قسم دیگر که توسعه یا زیغ موضوع است. توسعه موضوع مثل طواف بیت صلاتون، زیغ موضوع مثل دار ربا بین الولد و الوالد. این قسم به اون دو مربوط نیست و سه قسم هستن اینها، در کتاب اصول کاملا بیان کردیم در مباحث اصول. لذا میشد حکومت و به این حکومت تقدم دارد بر اطلاقات جواز عقد نکاح به خواهرزاده و برادرزاده علی العمه و الخاله اذا کان باذنهما، که به مفهوم نصوص مقام دلالت دارد لا تتزوج علی العمه و الخاله الا باذنهما، به مفهوم استثناء البته مستحضری که دلالت دارد بر جواز نکاح اذا کان باذنهما، و همچنین حکومت دارد بر اون اطلاق آیه شریفه فن که خوهن به اذن اهلهن، که چون اهل دارد شامل کافر و مسلم میشد. این هم باز این آیه، این آیه نفی سبیل و آیه نفی حرج حکومت برای دلیل اولی دارد. کسی نمیتوند به اطلاق اینم تمسک بکند به این که به اذن اهلهن، خوب این الان کافره هست، عمو و خاله اهلش هستن، علاوه بر این که عمو و خاله اهلم نیستن اصلا، حتی پدر و مادره که در نظر عرف همون کفار اولیا باشن، در عرف کفار عمو و خاله اولیا نیستن. در مجموع آیاتی که در جواز دلالت دارد مثل همین روایات مقام و آیات مطلقات جواز، مخصوصا این روایاتی که به مفهوم عرض کردم، مفهوم استثناء دلالت دارد، اینها چون دلیل بله نفی سبیل حکومت دارد، لذا نمیتواند که در صورت کافرین روایات اصلا شامل بشه از اول. بعد کلام بعدی راجع به این مطلب واقع میشه که آیا اذن لفظی معتبر هست یا رضا کافیه. در اینجا مقتضای تحقیق این است که رضای باطنی اگر احراز بشد کافی هست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول متفاهم عرفیه از اون روایاتش که دلالت کرده بر اعتبار اسم. همین نصوص مقامی که تا الان خوندیم خیلی فوق حد استفاضه بودن. اینها تعبیرش چی بود؟ لا تتزوج علی العمه و الخاله الا باذنهما. این اذن متفاهم عرفی ظهور دارد به حسب متفاهم عرفی در این که این اذن به ما انه کاشف عن رضا معتبر هست. عرف اینطور میفهمد که وقتی میگن با اجازه فلانی انجام بدید، به اذن فلانی انجام بدید، به ما اینکه این اذن و اجازه کاشف از رضای اوست، رضایت اوست، یک عنوان مشیر هست به رضا در واقع. و متفاهم عرفی این است که اونی که در نظر این قائل متکلمی که اذن رو شرط میکند معتبر هست به حقیقه، اون رضای باطنی شخصه. چون عادتاً و غالباً خب رضا به اذن و راز و لفظ یا غیر لفظ به اشاره غیرو کش میشد، اینجا تعبیر به اذن شده. بخاطر همین است که در این نصوص در بعضی از نصوص تعبیر به رضا شده و در بعضی از نصوص هم تعبیر به اذن شده. علاوه بر این خود اون رضا هم در یک روایت صحیحه بهش تصریح شده الا به رضا من هما. اون روایتی که عرض کردیم رضا به مد اومده در این روایت و در لغت رضای به قصر مصدر هست و رضای به مد اسم مصدر که گفتیم. اون روایت تصریح کرد به کفایت رضا.
بعدن انکار کردن انکار کردن
این روایت رو بخونیم. دارد که در اون بله صحیح علی بن جعفر بود دیگه، من همین مقدارش رو اینجا نوشتم. متن اصل متنش رو شما دارید، اگر یک نفر سریع پیدا بکند متنش رو، چون من اون قسمت جزوه رو نیاوردم، همین مقدار رو آوردم که اینجا دارد که الا برضا من هما در صحیح علی بن جعفر هست در وسائل بابسی از ابواب ما یحرم بالمصاهره حدیث سوم. خب این روایت هم سند صحیح هست و هم این که دارد که لا تتزوج علی العمه و الخاله الا برضا من هما. خب این تصریح کرده دیگه به رضا کافی هست. مگر اینکه کسی پیدا کردی روایتو بخونید. بنتل اخر و بنتل اخر، بله بله، لا تتزوج بنتل اخر ولا بنتل اخر علی العمه و الخاله الا برضا من هما. خب این چی دارد به کفایت رضا؟ مگر اینکه کسی اینطور بیان کند، اینطور بگد. چی بگد؟ که این به اطلاق دلالت دارد چه اذن حاصل بشد چه نشد، ما به اون نصوص اذن اعتبار اذن تقیید میزنیم. این که میگه الا به رضا منهما یعنی به رضا بشد کافی است. سبان این که حالا این اذن حاصل بشد یا اذن لفظی حاصل نشد دیگه، اونی که میگه اذن معتبره اینو تقیید بزنه، ولی این درست نیست، خلاف متفاهم عرفی است. و همون بیانی که در ابتدای بحث خدمت شما عرض کردم که متفاهم عرفی این است که وقتی که میگن اذن بگیرید از فلانی یا اذنش معتبره، متفاهم عرفی این است که اذن ما انه کاشف عن رضا معتبر هست. به لحاظ همین متفاهم عرفی عکسش میشد، یعنی این که به اصطلاح اگر اذن باشد و اما رضا نباشد این اذن کافی نیست، چون اذن به ما انه کاشف عن رضا معتبره، اون ملاک اصلی رضا هست، لذا اذن باشد و رضا نباشد کافی نیست.
بفرمایید که اذن اومده اینا اونو تغییر میزنه یا اون رضا این
خب این همه الان دارم بیان میکنم صحبت میکنم اینا چی پس این حرفا؟ گفتیم دیگه عرض کردیم متفهم عرفی از اعتبار اذن چی است آقا؟ به ما انه کاشف عن الرضا. متفهم عرفی این است که موضوعیت و دلیل اصلی اون رضا هست. تازه بیان کردیم دو سه بار وقتی که این رو متفهم عرفی گرفتیم، طبعا این رضا هست که اطلاق اذن را تغییر میزند، که اگر اون اذنی که ما بدانیم ای زن از روی تهدید کسی رو تهدید کرده که اگر راضی نشی تو رو میکشن، توجه فرمودی، این اذن داده لفظی، ولی ما بدانیم که یقینا او راضی نیست، اون وقت تغییر در عکسش میشد، یعنی این رضا ملاک اصلی است که در صحیح علی جعفر اومده، کما که متفهم و عرفیه از اعتبار از لو خلیه و طبعهو بلا ایت قرینته، متفهم و عرفی این است که این رضا به ما انه اذن به ما انه کاشفون ان رضا معتبر هست. بله نه دیگه گفتیم دیگه، بعد رضا او رو تغییر میزنه با این بیان دیگه. ما شما متوجه باشید الحمدلله که هم تیزهوشید و هم اهل فضل این مطلب رو بیان کردیم، خیلی واضح شد دیگه. خب این از این جهت. مطلب بعدی این است که اگر اذن مشروط به شرطی بود، اما و خاله گفتن به این زوج، حالا فرض این است که یک مردی یک زوجی دارد، این زوج یا عمه یا خاله هست، نه اما خاله خودش ها، خب معلومه. حالا یک زنی دارد میخواد با خواهرزاده یا برادرزاده این زن ازدواج کند، که این زن نسبت به اون کسی، اون دختری که ایشون میخواد ازدواج کند، عمه او میشد، او خواهرزاده این هست. این زوجه که زوجه اولا گفته بابا من به شما در صورتی اجازه میدم، اذن میدم که با برادرزاده با خواهرزاده من ازدواج کنی که فلان متاع رو واسم بخری، اگر خریدی من راضیم، اجازه دادم، اگر نخریدی راضی نیستم. شرط میکنن باش، به شرط این که فلان متاع رو واسم بخری من راضیم که با او ازدواج کنی، یا فلان ملک رو واسم بخری در اونجا، توجه فرمودی، یا فلان کار رو انجام بدید، هرچی باشد. حالا این زوج بدون این که اون شرط رو انجام بدد، همینطوری رفته این نکاح رو انجام داد، آیا این نکاح صحیح یا نه؟ باطل هست به قاعده انتفاع المشروط به انتفاع شرط. برای این که خب اون شرط کرده بود دیگه، وقتی که مشروط رضا و اذن بود، شرطش انجام اون بی یا شرا بود به انتفاع این شرط، اون مشروط هم خود به خود چی است آقا؟ منتفیه. وقتی که شرط رو انجام نداد، رضاش هم منتفیه. بله خب این هم یک فر بود. فر اخیر هم هست و اون است که اگر در این نکاح این زوج با اون امرأه، نکاح اول که همون عمو خاله باشن، در این نکاح به شرط بکند در زنم، بگد که به شرط این من با تو ای زن ازدواج میکنم که اگر بعدن خواستم با برادرزاده یا خواهرزاده تو ازدواج بکنم، یا با هر زنی بلا استثناء ازدواج کنم، تو مخالفت نکنی. اونم این شرط قبول کرده، گفت باشه مخالفت نمیکنم. بعدن که رفته با خواهرزاده یا برادرزاده ازدواج بکنه، این مخالفت میکنه. حالا آیا این عقد صحیحه یا خیر؟ جواب چیه؟ صحیح نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه خب روایت میگه که به اذن عمو خاله، اینجا اذن ندادن دیگه، تموم شد رفت. اما اینکه خودش تخلف شرط کرده، یک گناه و معصیتی خود اون عمو خاله انجام داده، یک حرمت تکلیفی داره، چون وفای به شرط در ضمن عقد واجب هست، شرعاً وجوب تکلیفی دارد، توجه فرمودید، نه وضعی. لذا این سی دی هایی که اخیراً، خب این چند سالی که این سی دی ها در اومده، اینایی که میگیرن اون قفل رو میشکند و میخرن، این معامله باطل نیست. اون اولین کسی که این قفل رو شکنده، او معصیت انجام داده، یک گناه انجام داده، یک معصیت انجام داده، به خاطر اینکه اون کسی که با او رو با قفل فروخته بهش فهمونده در این بیع اول به شرط این بد میفروشم که این به کسی دیگه منتقل چی آقا نشه، اونم این شرط رو قبول کرده، اون وقت گرفته قفلش شکونده داده به یک نفر، قفلش شکونده و اینو حراج داده هر کس بخره، او اولین شخص معصیت کرده. اما بعدن که حتی در همون معامله اول هم که این بخواد به قیمت بیشتری این وقت شکسته رو به اون بفروشد یا به قیمت سه برابر بفروشد به اون طرف که این قفش بشکنه مثلا، حالا توجه فرمودید، حتی اون معامله اولش هم باطل نیست، معامله باطل نیست، اما معصیتی انجام داده. این اما و خاله هم همینطور. خب این زوج به اینا شرط کرده، به شرط این من تو ازدواج میکنم که اگر بخوام با زن دیگری ازدواج بکنم خلافت نکنی. اینا گفتم باشه، شرط قبول کردن. یا به گونه دیگه شرط کرده که اسره با اون است که من با تو ازدواج بکنم، به شرط این که اگر به دختر خالی یا بفرمایید که دختر عمت بخواد ازدواج بکنم تو مخالفت نکنی. این گفت باشه، بسیار خوب، شرط قبول کرده. خب در اینجا بعد این شرط رو مخالفت کرده، گفته که نه من مخالفت میکنم. در موقعی که میخواد اون عقد دوم انجام بده این زوج مخالفت کرده، گفته من راضی نیستم، اجازه نمیدم. سری آیا این نکاح باطل است یا خیر؟ اون نکاح باطل هست، نکاح باطله. چرا؟ به خاطر اینکه شرط فقط حرمت وضعی میارد، توجه فرمودی، و معذرت میخوام تکلیفی میارد، یعنی اون خود عم و خاله گناهی مرتکب شدن به خاطر اینکه این شرط رو مخالفت کردن، یه گناه مرتکب شدن. اما خود این صحت عقد دوم در نص در نصوص جهتش منوط شده به چی آقا؟ به اذنشون، اذن انجام نشد دیگه، اون اثر خودشو دارد، از اذن وضعی مستقله. این شرط تأثیری در وضع چی آقا؟ نمیگذارد. این فقط در همین تکلیف تأثیر میدارد که حرمت تکلیفی برای عمه و خاله میارد. این فروعی بود که مطرح کردیم اینجا، به مناسبت در عربه مطرح شده بود، در تحریر نیامده بود، اینا رو اینجا مطرح کردیم. بفرمایید. میاد یه مسئله میاد در اینجا که مطرح میکنیم الان. خب در مسئله 14 است این که آیا اصلا این شرط، اساسا خود این شرط، یعنی شرطی این که به اصطلاح این شرطی که من با خواهرزاده و برادر دستو ازدواج بکنم، این به چند گونه میتوند باشد؟ یکی اجمالش این است که یا به شرط نه، به شرط فعل است یا به نه به شرط نتیجه. در مسئله 14 میاد، لذا الان دیگه در این باره کلامی نمیگیم، همونجا که میاد صحبت میکنیم. اجازه بدید مسئله 13 رو اول بخونیم. الظاهر ان اعتبار اذنهما، الظاهر ان اعتبار اذنهما لیس حقا لهما کالخیار حتی یسقط بالاسقاط. کلام باقی شده است که آیا این اعتبار اذن عم و خاله که شرط است، آیا این از باب یک حکم شرعی محض تعبدی یا نه حقی است برای اینها؟ چاره برای عم و خاله در اینجا حقی قرار داده است، که اگر بگیم حق قرار داده، نتیجهش این میشد که قابل اسقاط هست. التفات فرمودی و این حق اگر نقض بشد خیار فسق میاد و خود اینها میتونه این حق خودشونو چه کار بکنن آقا؟ اسقاط بکنن. این دوتا ثمر مهم هست که بر حق مترتب هست. و اما اگر بگیم نه این حکم شرعی است فقط، خب این طبعا خیار اینجا چی آقا؟ نمیاره و قابل اسقاط هم نیست. اینا حتی بگن ما برای خودمون چه این حقی قائل نیستیم، مثلا این حق رو اسقاط کردیم در همون نکای اول، آیا این نافذ است یا خیر؟ نه، اعتباری ندارد. توجه فرمودی. اگر بگن ما قائل هستیم، حق رو داریم، بله، یا بفرمایید که این حکم رو ثابت میدانیم در شرع، قبول داریم به عنوان حکم، لکن اجازه نمیدیم یا اجازه میدهیم اعمال حکم شرعی غیر از اسقاط آن است. اثبات اگر باشد که بله ما چنین حقی نداریم، اگر از باب حکم باشد چنین حق اثباتی برای عمه و خاله وجود چی آقا؟ ندارد. اما اگر از باب حق باشد، خب اینجا حق اثبات هم برای اینا وجود چی آقا؟ دارد. این کلام اینجا واقع شد. حالا ما متن تحریر رو توضیح میدیم، بعد شرحش رو بیان میکنیم. فلا اشترط فی ضمن عقد هما، یعنی این زوج اشترته در ضمن عقد این عمه و خاله، ان لا یکون لهما ذلک، لم یؤثر شیئا، شرط بکنه که این حق برای شما نیست، ثابت نیست، خب هیچ تأثیری نداره، چون حکم شرعی است. مگر متعاقدین مشرع هستن که بگن این حکم باشد یا نباشد؟ حق نیست که دو حق بتاند که حق خودش اسقاط کند. ولو اشترط علیه ما ان یکون للزوجه العقد على ابنت بالاخت فالظاهر کون قبول هذا الشرط اذنا. بله دیگه خیلی روشنه، شرط بکنه بین عم و خاله، بگن من با تو ازدواج میکنم به شرطی که به اصطلاح این حق ازدواج با بنت الاخ و اخت رو من زوج داشته باشم. اونم میگه باشه، باشه یعنی همون اذن دادیم دیگه. خب بعد دیگه معلومه دیگه، این اعماله، اعمال حق، اعمال حکم شرعی است، عمل به حکم شرعی است. یعنی فالظاهر کون قبول هذا الشرط اذنا نعم، لو رجع عنه قبل العقد لم يصح العقد. خب بله اینم درسته که رجوع بکند، مسئله رجوع بود که رجوع ابطال اذن قبلی هست. و اول گفت بله این حق رو قبول داریم، زوج گفت که در این عقد، آقا به عمو خاله گفته در این نکاح با اینها در این عقد اول که من به این شرط با شما ازدواج بکنم که اگر خواستم به اصطلاح با بنت الاخ و الاخت شما ازدواج بکنم این حق داشته باشم. گفتم باشه، مانعی نداره. بعد دو هفته پشیمون شدن و برگشتن. خب اگر رجوع کردن دیگه نکاح باطله، توجه فرمودی؟ این نکاح چی میشه آقا؟ باطل میشه. بله بفرمایید.
یه مسئله از
در فعل بله، در فعل بله، اجازه بدید، در صحیح هست، اما این یکی میشد فعل دیگه،
فعل هست، این اجبار رو کنند که اذن بدهند.
بله بله بله، در فعل اگر چنانچه اجبار بکند به گونه ای که حاکم او اذن بدهد، واقعا اذن کاشف از رضا باشد،
اجبار که اذن معنا نداره،
رضا معنا فایده نداره، اجبار در اینجاها فایده نداره، اون فعل در جاییست که به رضا مربوط نباشد. در اینجا چون به اعتبار انه کاشف ان رضا معتبر شده، اگر به تهدید و فلان باشد فایده ندارد، چون نص تعلیق کرده به رضا صحت عقد رو، فایده ندارد. عرض کردم دیگه، چون این اجبار رضا اگر نیارد، گاهی است که اکراه اجبار رضا میارد، و آقا این زن چاره نداره، ما راضی شدیم دیگه، واقعا هم راضی میشه، حالا این سبب میشه این اجبار کور رضایت حاصل میشد. اما اگر نه، رضا به هیچ وجه حاصل نشد، خب ما وقتی که از نص استظهار کردیم تابع رضا هست که همینجور هم هست، اجبار در اینجا فایده ای نداره. لذاست که در اینجا اجبار حاکم به ما انه اجبارون لولا حصول رضا اینجا نمیتوند مصحح عقد بوده باشد. بله خب آخرین جمله تحریر چیه؟ اینه، ولو شرط ان له ذلك ولو مع الرجوع بحيث يرجع الى اسقاط اذنه فالظاهر بطلان الشرط. اما اگه شرط بکند که برای من این باشد که حق باشد که من با بنت الاخ و الاخت شما رو ازدواج بکنم، چه تو بعضا برگردی یا برنگردی، اینجا میگه این شرط لغوه، این شرط نافذ نیست، واجب العمل نیست، شرط باطل، شرط فاسد هست. علتش این است که این شرط به نوع شرط نتیجه است، یعنی برمیگردد این چنین شرطی به این که اصلا چنین حقی برای تو ثابت نیست، این به این برمیگرده. توجه فرمودی؟ اگر به این برگردد فیه تأملون هست، چون این شرط به دو نحوه، یکی این که من با تو ازدواج میکنم به این شرط که تو هیچ حقی نداشته باشی در مورد اذن به ازدواج بنت الاخ و الاخت، اگر اینجور بگه خب این قطعا متیقن از شرط نتیجه است، متیقن از مورد شرط نتیجه، این یقینا این از قبیل شرط نتیجه هست، جای تشکیک نیست، چون دارد در متن شرط اصلا این حق رو سلب میکند، این حق رو که انه دارد منتفی میکند. این شرط میشه شرط مخالف سنت، در کتاب که نیومده، این در سنت اومده. شرط مخالف سنت چی است آقا؟ باطله. حالا کلام این است که به این گونه که امام در اینجا ترسیم کردن، این از قبیل شرط نتیجه میشد یا خیر؟ ممکن است کسی بگه این از قبیل شرط نتیجه نیست، یعنی به این معنا که چون دارد که ان له ذلک، یعنی من
بتونم این ازدواج رو انجام بدم، نه اینکه تو حق نداشته باشی، تو این حکم برای تو ثابت نباشد، این حق شرعی، این حکم شرعی، این سلطه شرعی، این اختیار شرعاً با تو نباشد. اگر اینها باشد قطعا از قبیل شرط نتیجه می شد و مخالف سنت. بله، مثل این که در اون نسل اومده، رابی اومده خدمت امام علیه السلام گفته که من با همسرم ازدواج بکنم، او به من شرط میکند که به شرط این با تو ازدواج بکنم که تو بعدا ازدواج با زن دومی انجام ندی. امام فرمود که این شرط مخالف کتاب هست، اعتبار ندارد، برو ازدواجت کن، کار به این شرط نداشته باش. تصریح اینجا فقها اومدن تفصیل دادن در همونجا، گفتن اگر بگونه شرط اون رو برگردوندن کلام امام رو در اونجا به شرط نتیجه، گفتن مقصود امام این است که اگر زوجه شرط بکند که چنین اختیاری با تو نبوده باشد، من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه تو اصلا اختیار ازدواج با زن دیگر و همسر دیگر رو نداشته باشی. گفتن چون کلام امام به این برمیگردد، به نوع شرط نتیجه هست، لذا این شرط باطل هست، مخالف کتاب هست و به امام هم حمله بر این میشد. اما اگر شرط بکند که من این کار رو انجام بدم، عمل بشد، یعنی بعد از اذعان به ثبوت الاختیار للمشروط علی، در اینجا هم همینطور، اگر زوج طوری شرط کند که در این شرط، این شرط متضمن اذعان این زوج به ثبوت اختیار برای عم و خاله هست، لکن میگه من شرط میکنم که تو عملا این اذن رو بدی، عملا من این حق ازدواج رو چی آقا داشته باشم، اگر به این برگردد اینجا این شرط صحیحه، عمل به این شرط هم چی است آقا؟ بر اون عم و خاله لازمه. منتهای مراتب اگر اون عم و خاله این شرط رو انجام ندادن، تخلف کردن، گفتن ما نگفتیم اگر راضی هستیم شرط نکردیم، ما این شرط رو پیش زدیم الان راضی نیستیم، اینها با این کار معصیت کردن، اما این عقدی که این انجام میدهد باطل هست، به خاطر اینکه باز عدم رضا اینها حاصل هست. توجه فرمودید، کلام این است که اگر این به نحو شرط فعل باشد بر عمو و خاله تکلیف شرعی میارد بر وفا، اما اگر به نحو شرط نتیجه باشد اصلا خود این شرط باطل هست و تکلیف شرعی هم برای عمو و خاله چی آقا نمی آورد. این از اون مطالب دقیق هست بین شرط و فعل و نتیجه. با این بیانی که گفتم آیون التفات بکنن، ممکن است که جا الان خوب ترتیب نشده باشه، آیونی که ذره تردید دارن نوار رو حتما ملاحظه بفرمان. خب
شرط اذن عم و خاله برای بار اول شرط خبر، یا اگر مثلا این دادن ازدواج کرد طلاق گرفت برای بار دوم هم دوباره باید
همیشه شرطه به نوع قضیه حقیقی است، فرق نداره، خطابات شرعیه به نوع قضیه حقیقی است.
یه بار ازدواج کرده طلاق گرفته دوباره میکنه،
اب نداره، فرق نداره، بله بله، چون ابنت الاخ و الاخت است، دوباره میخواد ازدواج بکنه دیگه، فرق ندارد که، بله اون باز زوجه به در حوالش باشد، اون عمو خاله اگه طلاق گرفته بشه فایده ندارد، مادامی که این عمو خاله در حواله این شخص بفرمایید که زوجه هست، حالا اون زوج بنت الاخ و الاخت یه ازدواج کرده طلاق داده دوباره میخواد ازدواج بکنه، فرق نداره، همونه، بله. بله بله، خب ضابطه یه کلمه هست، باز من اینجا چون که جایش نیست میخوایم طول بدیم، من یه کلمه میگم ضابطه رو دقت کنید. شرط نتیجه شرطیست که به انکار و نفی اصل اون حکم یا حق برگردد، این شرط نتیجه. شرط فعل آن شرطیست که ضمن این که متضمن اذعان به ثبوت اون حکم یا حق هست، شرط به شرط عمل به اون یا عدم عمل به اون. این اجمال رو دقت کنید کاملا ضابط دستون میاد. خب مسئله اینجا من یه چیزی به شما عرض بکنم خدمت شما، و اون این است که الان ما متوجه شدیم که حکم یعنی چی، حق یعنی چی، اثر هر کدام چی هست، بیان کردیم. حالا دلیل برای این که این از قبیل حق قائل به حق چی میگه؟ چه استدلالی کرده؟ استدلال کرده به روایت. اون روایت هم خبر خزاز هست، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام در باب 30 از ابواب مصاهره حدیث دهم دارد که قال، یعنی امام باقر علیه السلام فرمود، انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن تزويج المرأه على عمتها و خالتها. تزویج المرأه على عمتها و خالتها، یعنی عمه و خاله رو قبلا داشته، الان میخواد با برادرزاده و خواهرزاده چیکار بکنه؟ ازدواج کند. نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن تزویج المرأه على عمتها و خالتها اجلالا للعمه والخاله، فاذا اذنت في ذلك فلا باس. این دارد که وجه به اصطلاح اعتبار اذن عم و خاله و وجه نهی و تحریم تزویج بنت الاخ و الاخت بدون اذن عم و خاله. امام باقر علیه السلام در این روایت فرمود که رسول خدا برای این نهی کرده که اجلال بکند، حرمت این عم و خاله نگه داشته بشه. اینجا مرحوم خوی رد کرده بود در اون فرق قبلی به این که این از قبیل حکمته. ما هم عرض میکنیم که این از قبیل حکمته، چون از این گونه تعابیر در نصوص زیاد وارد شده. اون موضوع، اون ملاک و ضابطه منصوص العله در اینجا متحقق نیست. حالا ضابطه چی هست؟ به اصطلاح ضابطه این است که بتواند، اجمالش اینه، یا بتواند این ملاک موضوع قرار گیرد، یا اینکه در روایت تصریح به موضوع بودن اون بشد، مثل لا تشرب الخمر لانه مسکر فان کل مسکر حرام. محقق صاحب شرایط گفته بود که لولا هذا الذیل این از قبیل منصوص العله نمیشد، چون گفته فان کل مسکر منصوص العله، یا باید موضوع واقع بشد اون علت، یا اینکه تنسیس بشد، توجه فرمودید، یا اینکه قطع به دوران حکم مدار اون علت حاصل شده باشد. خب این جا از قبیل حکمت، چون ما احتمال میدیم که تمام علت این نباشد که فقط اجلال باشه. توجه فرمودید، این که فقط به خاطر اجلال و احترام باشد ممکن، و الا اگه این باشد، خب در جایی که گفته که این شرط نتیجه بکند، یا اینکه کلا بگید این حق ثابت نیست برای تو یا خود اون عمو خاله، اصلا بگید ما چنین حقی نداریم، معزاده که راضی نباشند، اجازه هم ندن، اما ما چنین حقی نداریم، چون حقی نداریم عدم رضا و رضا ما فایده ندارد. اینجا زوج میتونه ازدواج بکند؟ نه نمیتونه. کسی از فقها فتوا نداده که اینجا جایز است. توجه فرمودید؟ پس معلومه اون اجلال و احترام علت منصوصه نیست، چون فتوان و نصن هم احتمال هست و هم فتوان. خلاصه از قبیل حکمت بیان ضابطه بین فرق بین علت و حکمت خب مفصله. من اجمالش رو عرض کردم خدمت شما. حالا با قطع نظر از این مسئله حکمت و علت، این روایت ضعیفه، به خاطر همین علی ابن العباس در سند این روایت واقع شده. این شخص رو نجاشی تصدیق کرده، گفته فإنه ضعیفون، بله تصدیق کرده، ضعیفون جدا دارد. و ابن غزالی گفته له تصنیفون فی الممدوحین و المجروحین یدل على خبثه. خب به خاطر همین ضعف در سند این روایت قابل استدلال نیست، پس دلیلی برای حق بودن ما اینجا نداریم. ما هستیم و ظاهر نص شرعی که ظاهرش است که حکم الهی. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.